أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جلسه گذشته یه مقدمه رو برای ورود به بحث وحدت و کثرت بیان کردند. ایشون اومدن ماهیات رو به بسیط و مرکب تقسیم کردند. ماهیات مرکب، مرکب از جنس و فصل، و این سلسله مفاهیم جنسی و فصلی ادامه پیدا میکنه تا به جنس عالی و مثلا فصل نهایی مثلا برسن که اختلاف ماهیات مرکب یا به تمام الذات بود یا به بعض الذات بود یا به اعراض خارج از ذات. از اون طرف ماهیات بسیط هم مثل ماهیات تام یا نوع بسیط بودن که بعضا به اینا میگن جوهر فرد. خود جنس های عالی و فصول آخریش اینها هم مفاهیمی بودن بسیط که خودشون مرکب از جنس و فصل نیستن. البته همه این نکات مبتنی بر این هستش که دستگاه جنس و فصل ارسطویی درست باشه. هر چیزی یک جنس غریب داشته باشه و یک فصل غریب داشته باشه. ممکنه کسی این دستگاه رو نسبت بهشی داشته باشه، ایراد داشته باشه. چرا باید هر چیزی یک ذاتی داشته باشه، یک ذاتی مختص داشته باشه؟ آیا نمیتونه یک چیز دو تا ذاتی و مختص به خودش داشته باشه؟ یعنی دو تا مفهوم ذاتی باشه که فقط هم همون شی، همون ماهیت این دو تا ذاتی رو داشته باشن، تو چیز دیگه‌ای هم با هم اشتراک نداشته باشن. اینا جاهای بحث داره، تو بحث‌های خیلی عمیق‌تر، بحث‌های بحث بیشتر از اینی که منطقی باشه، بحث فلسفیه. چه دویتی پیش میاد؟ چرا دو چیز بشه؟ یه چیز دو تا ذاتی داشته باشه. مگه ما یه چیز اعراض لازم مختلف نمیتونه داشته باشه؟ بله؟ باشه، حالا ذاتیش هم دو تا باشه. چه ایرادی داره؟ ها؟ به نظر شما ایرادی خواهد داشت؟ چه ایرادی داره اگه دو تا مثلا چیز داشته باشه؟ نه، چرا دویت پیش بیاد؟ مگر ما اجناس و فصول طولی مثلا داریم؟ مثلا میگیم انسان، حیوان و ناطق، بعد میگیم حیوانیت هم. ببین خود حیوانیت جنس و فصلهای مختلفی داره ها، یعنی جوهران جسم و نامن حساس و متحرکن بالاراده ناطقون، همه اونها میشود تعریف حیوان بودن. جوهران جسم و نامن حساس و متحرکن بالاراده. خب چه ایرادی داره چیزهای دیگه هم همین کثرت رو داشته باشن در جنس و فصلش؟ یعنی فصل متعدد بتونه داشته باشه یک شی. هر کدوم از اینها برای حالت قبلی میشد، اون بعد نوع اضافی و نوع حقیقی رو حواسمون بهش باشه. بخون جناب آقای جلوداری طبق دستگاهه. خودت بخون.
طبق دستگاه جنس و فصل، جنس و فصل منطقی و بر اساس اینکه همه ماهیات مرکب منتهی چند نمونه می شوند، تمایز آنها به دو صورت حاصل می شوند. یکی آن که تمایز آنها به تمام الذات باشد و آن در صورتی است که دو ماهیت از دو مفعوله را با یک دیگر مقایسه کنند که حتی جنس مشترکی هم بین آنها نخواهد بود، مانند مفهوم انسان و مفهوم ستیزی. دوم آن که تمایز آنها به بعض الذات باشد و آن در صورتی است که دو ماهیت از یک مفهوم، ماهیت از یک مفهوله را با یکدیگر بسنجیم، مانند مفهوم اسب و مفهوم گاو که در حیوانیت و جسمیت و جوهریت مشترکند.
بخون آجی رو داری. حاصلان که
ماهیت تام همگاه اگر بسیط باشه به تمام الذات با یکدیگر متمایز،
یعنی اگر ما ماهیت بسیط داشته باشیم تباینشون میشه تمایز به تمام الذات، چون جزء الذاتی ندارن. اگر هم در همون تمام الذاتی هم با هم دیگه اشتراک داشته باشن دیگه تمایز و غیریتی ندارن، میشه یه دونه. ادامه.
همچنین اگر مرکب از دو مفهوم باشن نیز فصول و اجناس عالیه که همگی آن مفاهیم بسیطی به شما میارن به تمام الذات از یکدیگر متمایز هستن. نمیتوان جنسی را فرض کرد که شامل همه ماهیات بشه و این روی نمیتوان همه ماهیات را حتی مشتری در یک جزء ماهیات بشه.
بخون جناب آقای طباطبایی.
اشتباه خرج شد
کجا؟
میگه از این نمیتوان همه ماهیات را حتی مشتری در یک جزء
ماهیات بشه. کدوم قسمتش ایراد داره؟ از اول بخون خودت عبارتو. بله، حاصل آن که ماهیت تام یعنی چی؟ یعنی انسان. شما حیوانیت ماهیت است ولی ماهیت تام نیست. ماهیتیه که باید یک فصل نهایی بهش اضافه بشه تا بشه ماهیت تام، و الا نوع اضافی، نوع حقیقی نیست. مقصود از ماهیت تام یعنی نوع حقیقی. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، خسته نباشید. حالا عزیزان چطوره؟ بله، خدمت شما عرض بکنم که مقصود از ماهیت تام یعنی انسان که نوع حقیقی، نوع اضافی نیست. ادامه بدید.
اگر بسیط باشن به تمام ذات و دیگر متباین و متمایزن، همچنین اگر مرکب از دو مبود نیز فصول به اجناس عالی که همگی آنها مفاهیم بسیطی به شما می روند به تمام ذات از این دیگر متمایزن.
یعنی فصل انسان با فصل گاو اینها با هم تمایزشون، تمایز چی هستش؟ به تمام الذات. چون اگر اینها تمایزشون به جزء الذات باشه، دوباره بین اونها باید یک امر مشترکی وجود داشته باشه که باز خود اونها یک فصلی میخوان که اونها رو از اون ماهیت مشترکه چیکار بکنه؟ متمایز بکنه. ادامه. ببینید، میگه همگیان ها مفاهیم بسیطی به شمار میرن و تمام الذات از یکدیگر متمایز میشوند، و نمیتوان جنسی را فرض کرد که شامل همه ماهیات بشود. یعنی برای اون، یعنی هم شامل فصلها بشود و هم شامل اجناس عالیه. چون اگر شما یک ماهیتی رو فرض بکنی که خود این فصل هم بشه فرد اون ماهیت کلیه، لازمش اینه که اون فصل دیگه فصل نباشه، خودش باید مرکب باشه و همون اون تسلسله پیش میاد. و از این روی نمیتوان همه ماهیات را حتی مشترک در یک جزء ماهوی دانست. یعنی بگیم همه ماهیات یک مقوله به حساب میان و در یک جزء ماهوی با هم دیگه چی هستن؟ اشتراک دارن. چنان که ماهیت کم با ماهیت کیف با هم دیگه چی هستن؟ در هیچ جزء ماهوی با هم دیگه اشتراک ندارن. فصل ها هم در هیچ جزء ماهوی با هم دیگه اشتراک ندارن. از سوی دیگر بخون طباطبایی.
از سوی دیگر مفهوم وجود را که از مأمورات ثانیه فلسفی است، مفهوم بسیط متعین و عام و مطلق می‌شمارند که با اضافه شدن به هر ماهیتی تخصص و تغییر می‌یابد.
تقید، نه تغییر. اینجا یه نکته‌ای رو باید بهش توجه بکنیم. یک مفهومی وجود دارد به نام مفهوم حسه. میگه مفهوم وجود یک مفهومی است معقول ثانی، بر همه موجودهای خارجی حمل می شود و قابلیت صدق بر چی داره؟ کثیرین داره. اما اگر وجود آمد و اضافه شد به مثلا یه ماهیتی مثل انسان، وجود انسان و وجود گاو، اینها رو میگن هر کدوم حسه ای از وجود هستن. حسه ای از وجود هستن به چه معناست؟ یعنی اون معنای عام که میتواند معانی بسیار بسیار متعددی دارد، بخشی از اون میشه وجود انسانها، بخشی از اون مصادیقش میشود وجود گاوها، گوسفندها و شترها. به هر کدوم از اینها میگن مفهوم چی؟ حسه. وقتی ما یک معنای کلی رو بیاییم مقیدش بکنیم به یکی از این چیزها، به اون میگن چی؟ حسه. حتی در باب مفاهیم ماهوی هم بعضا مطرح میکنن، میگن انسان این دیگه قابل تقسیم به چیز دیگه ای نیست، به مفهوم ذاتی، ولی با مفاهیم عرضی میشه تقسیمش کرد، انسانهایی که مرد هستن و انسانهایی که، حالا خونسا رو کار نداریم چون خونسا باید قاعدتاً ملحق بشه به یکی از این دو قسمت. حالا خونسای مشکله هم بعضا مطرح کردیم که او هم بالاخره با راه هایی که وجود داره ملحق می شود. خب میگه مردها حسه ای هستند از انسان ها و زنها هم حسه ای هستند از انسان ها. ادامه بدید.
مفهوم و وجودی را که بدین ترتیب تخصص و تغییر یافته است، حسه ای از مفهوم کلی وجود می راند.
پس یک مفهوم کلی وقتی که مقید می شود بهش میگن چی؟ حسه. بدین ترتیب.
بدین ترتیب اصطلاحاتی مانند پس بساطت و ترکیب ابهام و تعیین مشارکت و تمایز عمومیت و تخصص اطلاق و تبعیض در ماهیت شده پیدا.
خب بحث ما تا اینجا ما این عبارت آخرش رو بخون، پاراگراف آخر موند، وحدت ولی در میان
آن ها دو مفهوم محوری وجود دارد که عبارت از مفهوم وحدت و مفهوم کسرت. اینک به توضیح پیرامون این دو مفهوم رو پردازیم.
خب ایشون اینجا میخوام از بیرون اول بیان بکنیم بحث ایشون رو که چجوریه، بعدن میایم از روی متن این رو توضیح میدیم. بیانی که مرحوم آیت الله مصباح دارن در اینجا با بیان و تقسیم بندی که خدمت شما عرض کنم علامه طباطبایی در بدایه و نهایه دارن و جاهای دیگه دارن با هم دیگه تفاوت میکنه. ببینید اول بیایم در باب وحدت و کثرت، این یک مرحله در بدایه و نهایه بهش اختصاص داده شده، اقسام وحدت و کثرت رو توضیح دادن. ما اینجا اول میان بیان مرحوم آیت الله مصباح رو بیان میکنیم. ایشون میگن وحدت دو گونه است، ما یا وحدت حقیقی داریم یا وحدت چی داریم؟ مجازی داریم یا غیر حقیقی. تفاوت و فرق گذاشتن بین اینها برای ما بسیار مهمه. وحدت حقیقی یعنی چیزی که حقیقتاً واحد است، اما وحدت مجازی حقیقتاً و در خارج واحد نیست، اما مجازاً ما میایم و وحدت رو چیکار میکنیم؟ بهش نسبت میدیم. اول مثال میزنم بعدن میایم سراغ تقسیمات.
در خارج واحد بودن
همه الان دارم میگم دیگه، مثال خارج و عالم وجوده. مثال اول دقت کنیم تا بریم خب ببینید، وقتی که ما در ذهن، این ما در ذهن هم از همون فوشاه قشنگ، وقتی که ما در ذهن رو نگاه میکنیم با مفهومی مواجه میشویم به نام مفهوم انسان. آیا دقت کنید با چی کار داریم؟ خود مفهوم انسان. آیا مفهوم انسان مفهوم واحدی هست یا نیست؟ مفهوم واحده، یه دونه مفهوم، ده تا مفهوم نیست. چنان که وقتی که سراغ خود مفهوم حیوان میریم، چه جایگاه مفهوم کجاست؟ در ذهن. در ذهن وقتی که نگاه میکنیم ما با مفهوم واحدی مواجه هستیم، این وحدتش وحدت چیه؟ حقیقیه. چنان که وقتی که ما در عالم خارج به وجودی مثل وجود جناب آقای علی نژاد نگاه میکنیم، این یک وجود واحد خارجی است و وحدتش وحدت چی هستش؟ حقیقیه. این وحدت وحدت چی هستش؟ حقیقی است. غیر از اون جاهایی که ما وحدت هایی داریم مجازی یا وحدت هایی داریم اعتباری، آش شل و قلم کار شما یک مفهوم واحد داری بر این حمل میکنی، اما آش شل و قلم کار در واقع یک چیز نیست. نخود و لوبیا و گوشت و سبزی و نمیدونم برنج و عدس و لپه و همه و اینا، آب و همه اینا رو ریختن، نمک هم ریختن، روغن هم ریختن، پیاز هم ریختن، همه اینها رو با هم دیگه قاطی کردن، شده آش شله قلمکار، شده آش شله مشهدی. خوردید آش شله مشهدی رو؟ رفتید مشهد، یکی از شبیه آش شله قلمکار با تفاوت‌هایی، یکی از آش‌هایی که بسیار خوردنی هستش آش شله. شما رفتی مشهد حلیم خاصی بگیری، بگو قیمش رو نریزن روش. حالا درسته که اونا قیمه رو حلیم هم میریزن. بله بله، خورشت قیمه همونا سیب زمینی نداره، فقط همون لپه و اینها رو بیان.
من فکر کنم اینکه اون نمکش صورت اینا رو دیدم دیگه.
بله قیمه یه ذره می‌ریزن داخلش. این مال صرفاً فقط به مشهد اختصاص داره این قیمه رو میریزن روی ماستا نمیریزن ولی در حلیم ها میریزن
برای کلاهاشون
هم
میریزن
نه کلاهاشون سینا رفتید حتما سینا
هم رو داره هم زیر داره
هم بالا هم بالا داره هم وسط داره هم پایین داره بله یه وقتی ما نماز صبح رو السلام علیکم و رحمت الله رفتیم مشهد کله پاچه‌ای گفتیم آقا پاچه بگفت تموم شده گفتیم زبون بیاره تموم شده کی باز کردی گفت ما 1:30 بازیم گفت ما 1:30 شب بازیم میگه این آخرش دیگه کسی کله پاچه خور باشه مشهد 1:30 میاد الان نمیاد خب ببینید اینجا آقای علی نجات در خارج و مفهوم انسان و حیوان در ذهن مفاهیم واحد آقای علی نجات که مفهوم نیست خود اون مفهوم انسان اینو دقت کنید و تأکید میکنم مفهوم انسان در خارج مفهوم حیوان در خارج یک مفهوم واحد است وحدتش هم وحدت چیه؟ حقیقیه اما وقتی که ما اومدیم سراغ خارج گفتم جناب آقای طباطبایی و جناب آقای امیر بیان آقای مقامی وحدت نوعی دارند یعنی اینها در نوعشون که انسانیت باشه با همدیگه چی دارن؟ اشتراک و وحدت دارن دوباره تأکید میکنم اما دقت کنید مفهوم انسان در ذهن یک مفهوم واحد است اما در خارج وحدتی که بین جناب آقای طباطبایی و بین جناب آقای مقامی وجود داره این وحدت یک وحدت غیر حقیقی است چون در واقع ما با دو تا وجود و دو تا فرد مواجهیم ما اینجا کثرت داریم اما بین این دو تا کثرت میگیم در مفهوم انسانیت و در معنای انسانیت اینها وحدت نوعیه دارن البته یه نظری هستش که میگه سادات از انسانیت چیزن آقا اینا از نورن
جدان کلا
نه نه گفت آدمی ز خاک و سید از نور است آدمیت ز سیدان دور است بله در اینجا همچین نظری هم همچین نظری هم البته خیلی اینا دیگه با ملکن آفرشتنی به معنا بی‌احترامی نورن اصلا چون از نور هستن خیلی حالا از این صرف نظر اگر بکنیم از این قولی که از این شعر بیان کرده خدا رحمت کنه اینو آیه علامه جعفری یه جای یه جمع چیزی بود شوخی میکرد خیلی هم شوخ بود خدا رحمتش بکنه علامه جعفری اینو ایشون بیان میگه این شعر رو من از ایشون یاد گرفتم و یادم هستش حالا برفرض ایشون از نور نباشه از همین عالم خاکی و اینها باشن جناب آقای طباطبایی بله نه نه خاک بله 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 خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو یه وقت بهش گفتن که چی شد که آتش بر حضرت ابراهیم سرد شد گفت اون حرفی که خدا به آتش زد اگه به تو هم میزد تو هم یخ میکردی در اینجا اون حرفی که خدا به آتش زد به من و شما هم میزد من و شما هم یخ میکردیم بله بله دست شما درد نکنه خیلی ممنون حالا منتظر باش آره حالا اینجا بین جناب آقای رحیمی واریانی بین آقای دیگه حالا شروع کنیم بیم سراغ دیگه و سادات چیز میگی دیگه بعدش بگیم دیگه بین آقای رحیمی واریانی نه رحیمیه چی؟ جنسشون با هم دیگه مشترکه این وحدت هم وحدت حقیقی نیست میشود گرمه یا الله خب ایشون میگه وحدت وقتی وحدت مجازی گوشو تقسیم مرحوم علامه تقسیم آیت الله مصباح میگن وحدت وقتی که وحدت مجازی هست گاهی اوقات در یک ماهیت نوعیه دارن میگن وحدت نوعیه مثلا دارن اینها مثل زید و عمر مثل زید و عمر که وحدت چی دارن؟ نوعیه دارن گاهی اوقات در جنسشون مثلا وحدت دارن میشود وحدت جنسیه مثل زید و گاو. حالا اینو بعضا میان تکثیر میکنن دیگه، دو تا چیز کمیتشون یکیه، دو نفر قد هر دوتاشون مثلا 1.85 متر مثلا هستش، 1.90 متر هست. اینجا که همچین قدی رو مثلا دارن، وحدت در طول و مثلا عرض یا مثلا ارتفاع دارن، اینها هم همه جزء وحدت های چی میشوند؟ مجازی. نوعیه. حالا وحدت جنسیه داریم، وحدت در صنف مثلا ممکنه داشته باشیم، دوتاشون یک صنف از یک نوع هستن، مثل همون زید و عمر که صنفشون مثلا واحد، دوتاشون مثلا مرد هستن. وحدت در کمیت ممکنه داشته باشیم، طولشون یکیه. وحدت در کیفیت ممکنه مثلا داشته باشیم، دوتاشون مثلا سیاه پوستن، چیزهای مختلفی که مثلا میشود اینجا ذکر کرد. در برابر چی؟ وحدت چی؟ حقیقی. وحدت حقیقی کجاست؟ یا یک وحدت تام می داریم، مانند وحدتی که مثلا زید خودش دارد، همون آیه علی نژادی که ذکر کردیم. اینجا وقتی که نگاه می کنیم همچین وحدتی دارن و وحدتشون وحدت حقیقیه. یا خود ماهیات رو وقتی نگاه می کنیم، خود ماهیت انسان، نه افراد انسان در خارج، خود ماهیت انسان یا ماهیت حیوان، اینها درون ذهن یک وحدت چی دارن؟ حقیقی دارن و وحدتشون وحدت حقیقیه، وحدت وحدت مجازی نیست. این بیانی هستش که آیه مصباح خیلی، البته من خلاصه کردم بحث رو، میخوایم شاکله کلیشو داشته باشیم تا اصل بحث رو فردا انشالله بیان کنیم. اما مرحوم علامه طباطبایی در کتاب‌هایی مثل بدایه و نهایه که البته مال اینجا نیست و اسفار و اینها هم معمولا این تقسیم رو دارن، تقسیم خیلی کتکلفتر و بزرگتره. یاد گرفتن این لزومی
نداره.
فقط میگم که در ذهن عزیزان باشه، یه وقتی یه جایی شنیدید خیلی دور از ذهنتون نباشه. میگن وحدت یا واحد یا واحد حقیقی است یا غیر حقیقی، یا وحدتش میشود چی؟ مجازی. واحد حقیقی یا وحدت حق است یا وحدت غیر حق. وحدت حق یعنی چیزی که وحدت عین ذاتش است، صرفاً به چی اختصاص دارد؟ به خداوند. یعنی عین ذات برهان میشه آورد که واجب مفهومش منحصره در فرده و جز یک مصداق ممکن براش نیست. به او میگویند وحدت حقه حقیقیه. برای خداوند تبارک و تعالی میگن وحدت او وحدت حقه حقیقیه است. برخلاف وحدتی که من دارم، وحدت من حقیقی هست، اما وحدتم وحدت حقه نیست، بلکه چی هستش؟ غیر حق است. خب وحدت غیر حق دوباره خودش دو قسم می شود. واحد بالخصوص داریم و واحد بالعموم. بله؟ غیر حق. واحد غیر حق، یا واحد بالخصوص داریم یا واحد بالعموم. خودم هم بلد نیستم، میخوام نگاه کنم، باید از رو سوادم نگاه کنم، انقدر تقسیماتش مفصله. خب گاهی اوقات، حالا که واحد واحد بالخصوص هست، گاهی اوقات معروض وحدت، یعنی وحدت عارضشی میشه، وحدت میشه عارض اون معروضش. گاهی اوقات معروض قابل تقسیم نیست، گاهی اوقات معروض قابل تقسیم است. خب اینجایی که معروض ما قابل تقسیم است، خودش دوباره دو حالت دارد، یا بدون واسطه تقسیم می شود یا با واسطه تقسیم می شود. جایی که بدون واسطه تقسیم می شود، مثل خط که خودش یک وحدت داره، یک خط خاصیه،
نقطه
که اصلا قابل تقسیم نیست. گاهی اوقات یک امر خاصیه معروض قابل تقسیم، یعنی خود این قابلیت تقسیم داره، برخلاف جایی که مثلا روح انسان واحده اما قابلیت تقسیم نداره. اینجا این خط قابلیت تقسیم داره اما خود کمیت ذاتاً قابل تقسیمه مثل خط. اما یه چیزایی هم هستن که شیء واحد است قابل تقسیم هم هست اما خودش ذاتاً قابل تقسیم نیست، به واسطه یک چیزی که بدون واسطه تقسیم میشه اینم تقسیم میشود، مثل جسم. این تخت پاک کن واحده یا واحد نیست؟ وحدت. وحدت عین ذاتش غیر حق است، بالخصوص یعنی شیء خاص معروضش قابل تقسیم است. میتونم من اینو یه چاقو بردارم نصفش بکنم، اما خود تخت پاک کن به واسطه این که حجم دارد قابلیت تقسیم دارد. پس این تقسیم شدنش میشود تقسیم شدن چی؟ با واسطه، مع الواسطه میشود جسم. اما اونجایی که معروض ما قابل تقسیم نیست. بله؟ جسم. جوهران قابلن لعباد سلاسه.
خب این ذاتن میشه؟
ذاتن یعنی جسم، چون جسم قابلیت تقسیم داره این تقسیم خارجی که انجام میشه، یا چون ابعاد ثلاثه و کمیت دارد قابلیت تقسیم داره. یعنی تقسیم شدنش به واسطه چی هستش؟ ویژگی که داره، ویژگیش چیه؟ قابلیت. ابعاد ثلاثه چیه؟ خودش کمیته. جسم به ما هو و جسم یک کمیت داره اما کمیتش مشخص چقدره؟ یه متر یا ده متره. اما وقتی که میاد و یک کمیت خاصی پیدا می کند قابلیت تقسیم دارد، اما به واسطه چی قابلیت تقسیم داره؟ کمیت داشتنش. پس این می شود مع الواسطه یا بی واسطه. جایی که معروض قابل تقسیم است، تخته باید اینوری باشه که دامتون همشو بنویسه، نمیشه. دوباره خودش دو قسمت می شود. به کی سفارش بکنم؟ به آقای معلمی‌زاده بگید، با آقای مرتضی بگه زود بیاد نصب کنه. از اون ور به زودتر نتیجه میگیرید. یکی خود مفهوم وحدته. مفهوم وحدت در کجا؟ در ذهن. خود حالا تقسیم، حالا ایراداشو کار نداریم، ما می‌خوام اینی که بیان میکنن. یکی خود مفهوم وحدته، یکی غیر از مفهوم وحدته. حالا چیا هستش الان باید بیان بکنیم. غیر از اینا دوباره خودش چند حالت داره. میگه که یا قابل اشاره حسی است. بذار نه بخواد اینجا اینو میارم اینجا. غیرش دو حالت داره، یا قابل اشاره حسی هست، مثل چی؟ نقطه. نقطه قابلیت تقسیم نداره اما قابل اشاره حسی کجا هستش؟ گاهی اوقات قابل اشاره حسی نیست، چیزی نیستش که بشود اون رو اشاره حسی انجام داد. حالا سب اگه بفرمایید الان میگم. این دوباره خودش دو قسمت میشود، یا متعلق به ماده است مثل نفس انسان، یا متعلق به ماده نیست مثل عالم عقول. یه بار دیگه ببینید، نفس انسان وحدت عین ذاتش چیز پس غیر حق است، بالخصوص شیء خاصیه، اما معروض ما یعنی نفس قابل تقسیم نیست. بگیم کمر به بالا و کمر به پایین، معروض جسم قابل تقسیم، خود نفس و روح مجرد قابل تقسیم نیست. خب اینجا مفهوم وحدت داریم و غیر. نفس غیر است، غیر یا قابل اشاره حسیه مثل نقطه. خود حقیقت نفس، نه از این جهتی که تعلق به جسم داره و جسم قابل اشاره حسیه، خود نفس به ما هو و نفس قابل اشاره حسی نیست، چون اصلا مجرده. اما اینی که مجرده یا متعلقه به ماده است مثل نفس، یا مثل عالم مجردات متعلقه به ماده هم نیست. عقول وحدت بالخصوص دارن، معروضمون هم قابل تقسیم نیست، قابل اشاره حسی هم نیست. این میشود برای چیزهایی که وحدت چی دارن؟ بالخصوص دارن. حالا چیزهایی نفس انسان متعلقه به ماده، حالا چیزهایی که وحدت بالعموم دارن، چه چیزهایی به وحدت بالعموم دارن؟ یا اینجا دوباره وحدت بالخصوص داریم و وحدت بالعموم. خود وحدت بالعموم دو قسمته، یکی وحدت بالعموم مفهومی، یعنی جایی که خود مفهوم نوع انسان یه مفهوم یا ده تا مفهومه، یه مفهومه، مفهوم جنس، نه خود مفهوم جنس ها، مصادیقش، یعنی مفهوم حیوان، فصل، اینها همه مفهوم چی هستن؟ واحد هستن. جایگاه اینها همشون کجاست؟ در ذهن. در ذهن ما یه مفهوم نوع داریم، یه مفهوم جنس داریم. گاهی اوقات هم یه چیزی هستش که وحدت بالعموم داره، اما بهش میگن وحدت بالعموم سعی. این وحدت بالعموم سعی باید بریم تو مباحث عرفانی با چیزی به نام وجود منبسط یا نفس رحمانی باید آشنا بشیم. یه چیزی است در عین وحدت شامل همه کسرات هم می شود. این در عین وحدت همه کسرات رو با هم دیگه شامل میشه. اینو مثلا باید ببریم در بحث ها و فضای عرفانی با مسئله نفس رحمانی و یا وجود منبسطی که در عرفان میگن، اونجا ارتباط پیدا میکنه که خیلی وارد بحثش نمیخوایم بشیم. و یکی هم وحدت‌های غیر حقیقی. این وحدت‌های غیر حقیقی مثل چی؟ مثل زید و عمر که میگن وحدت چی دارن؟ نوعیه دارن. یا مثل زید و گاو که وحدت چی دارن؟ جنسی دارن. یا مثل زید و عمر از جهت اینکه طول هر دوتاشون مثلا 180 سانتی متر هستش وحدت کمی دارن. دوتاشون جزء سیاه پوستا به حساب میان، وحدت مثلا چی دارن؟ کیفی دارن. دوتاشون از صنف مرد هستن، مثلا وحدتشون مثلا چیه؟ صنفی. وحدت مثلا صنفی ها به صنف و به جنس و به نوع با هم دیگه وحدت دارن. این وحدت، وحدت حقیقیه نیست. خب این تقسیمی است که در باب وحدت و کثرت علامه طباطبایی به تبع مثلا ملا صدرا و اینها ذکر می نماید. اما ما با این کار نداریم. آقای مصباح رو بعضی از این اقسام ایراد و مشکل دارن، بنابراین این تقسیم رو عوض میکنن و تقسیم دیگه ای ارائه میکنن. از بحث وحدت و کثرت نگاه بفرمایید شرح مختصر منظومه شهید مطهری، ایشون هم تقسیم دیگری از این بحث ارائه نموده اند. این بحث رو آیان پیش مطالعه انشاءالله بفرمایید، فردا وارد اصل بحثش بشویم. صلوات خط بفرمایید.